سفرهای کشورهای اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در بروکسل درباره اعمال تحریم‌های جدید بر ایران رایزنی کردند. هشدار ولیعهد عربستان در مورد اتمی شدن ایران. پیامدهای سفر رئیس جمهوری کره شمالی به چین. گفته شده کیم جونگ اون در انتظار دیدار با رئیس جمهوری آمریکاست.
اون چیزی که الان در چین گفته که حاضرم که این تأسیسات رو برچینم و غیر اتمی بشم، به نظرم باز از همون بازی‌های قدیمی کره شمالی است که بارها و بارها تکرار کرده.
صدور کیفرخواست برای 43 معترض دیما در کرمانشاه. دادستان میگوید که آنها تحت تأثیر فضای مجازی به خیابان‌ها آمده بودند.
الان با گسترش استفاده از شبکه‌های مجازی در عمل جامعه مدنی صاحب یه ابزاری شده که میتونه با این رسانه‌های دولتی سانسور شده رقابت بکنه و خود این توازن قوا را در جامعه به زیان حکومت و به نفع مردم به هم زده.
شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی صحنه. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. به گزارش خبرگزاری رویترز، روز چهارشنبه سفرای کشورهای اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک در نشستی شرکت کردند تا درباره تحریم‌های جدید علیه ایران رایزنی کنند. پیشنهاد تحریم‌های تازه از سوی سه کشور با نفوذ اتحادیه اروپا یعنی آلمان، بریتانیا و فرانسه ارائه شده است. فرهنگ قویمی از رادیو فردا.
دیپلمات‌های اروپایی خبر دادند که سفیران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا روز چهارشنبه وضع تحریم‌های جدید احتمالی علیه ایران را بررسی کردند. این تحریم‌ها از سوی ترویکای اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان که در گروه 5 علاوه 1 از طرف‌های مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش بودند ارائه شده است. احتمال می‌رود اعمال تحریم‌های جدید در نشست ماه آینده وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا تصویب شود. یک دیپلمات اروپایی با اشاره به نشست ماه آینده وزیران خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت تصمیم گیری درباره تحریم‌های ایران تا آن زمان یا در نشست 27 اردیبهشت ماه شورای وزیران خارجه اروپایی اتخاذ خواهد شد. خبرگزاری رویترز میگوید بر اساس اسنادی که رویت کرده است، بریتانیا، فرانسه و آلمان پیشنهاد کردند که اتحادیه اروپا تحریم‌های علیه ایران به دلیل برنامه موشکی بالستیک آن و نقش جمهوری اسلامی در جنگ داخلی سوریه وضع کند تا از خروج واشنگتن از توافق اتمی برجام با ایران جلوگیری شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 22 دی ماه پارسال اعلام کرد که برای آخرین بار تعلیق تحریم‌های ایران بر اساس توافق برجام را تمدید می‌کند و اگر تا موعد بعدی که 22 اردیبهشت امسال است ایرادهای برجام رفع نشود، ایالات متحده احتمالاً از این توافق خارج خواهد شد. آقای ترامپ بارها برجام را بدترین توافق تاریخ آمریکا خوانده و 4 شرط را برای ادامه همراهی آمریکا با برجام تعیین کرده است. این 4 شرط عبارتند از دسترسی فوری بازرسان بین‌المللی به تمامی مکانها و تأسیسات ایران، دائمی شدن محدودیت‌ها برای برنامه هسته‌ای ایران، تضمین به عدم نزدیک شدن به سلاح هسته‌ای و محدودیت برنامه موشک‌های دوربرد ایران. رئیس جمهوری آمریکا معتقد است که برنامه موشک‌های دوربرد و تسلیحات اتمی ایران جدا نشدنی هستند و مقام‌های دولت او گفتند که کاخ سفید توافق هسته‌ای را در دامنه‌ای وسیع‌تر که شامل رفتارهای بی‌ثبات کننده و نیز برنامه موشکی ایران است بررسی می‌کند. جمهوری اسلامی ایران گفته است که حاضر نیست تا درباره اصلاح برجام مذاکره کند، ضمن اینکه فعالیت‌های موشکیش را خارج از چارچوب برجام دانسته و اعلام کرده است که این برنامه ماهیت دفاعی دارد. متن توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی به فعالیت‌های موشکی تهران اشاره نمی‌کند و این موضوع یکی از ایرادهای اصلی دونالد ترامپ به این توافق است. در این حال دولت آمریکا بارها فعالیت‌های ایران در منطقه خاورمیانه را ناقض روح برجام خوانده است، چرا که در چارچوب این توافق ایران متعهد به مشارکت در صلح و ثبات جهانی است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمد بن سلمان ولیعهد عربستان بار دیگر در گرد همایی در تحریریه روزنامه نیویورک تایمز خواهان سیاستی محکم در قبال ایران شد و نسبت به اتمی شدن جمهوری اسلامی هشدار داد. نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن گزارش می‌دهد.
شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان طی سخنانی در نیویورک بار دیگر نسبت به خطرهایی که از جانب حکومت ایران متوجه منطقه خاورمیانه است هشدار داد و گفت جمهوری اسلامی همچنان به دنبال سلاح اتمی است و با دستیابی به این سلاح برای خود سپری خواهد ساخت تا در پناه آن هر آنچه را که مایل است در منطقه انجام دهد. او گفت ما از هدف آنها آگاهیم. دولت ایران به دنبال سلاح اتمی است تا مطمئن شود که مورد حمله قرار نخواهد گرفت، چون در آن صورت از آن سلاح استفاده خواهد کرد. محمد بن سلمان که پیشتر مخالفت دولت خود با مفاد توافق اتمی برجام را اعلام کرده، بار دیگر توضیح داد که توافق در شکل کنونیش به تأخیر خواهد افکند، ولی موجب جلوگیری تهران از دستیابی به آن نخواهد شد. و افسود به تأخیر انداختن و دیدن اینکه حکومتگران ایران سرانجام سلاح هسته‌ای را فراهم می‌آورند به این معناست که شما منتظری است تا گلوله‌ای به مغز شما برسد، بنابراین باید دست به کار شد و از بروز چنین رویدادی جلوگیری کرد. بهروز بیاد، کارشناس امور اتمی و مشاور پیشین سازمان بین المللی انرژی اتمی میگوید که در صورت رفع کامل محدودیت‌هایی که در چارچوب توافق برجام اعمال شده، جمهوری اسلامی در بهترین حالت 2 تا 3 سال زمان برای تولید سلاح هسته‌ای نیاز خواهد داشت.
به لحاظ تکنیکی اگر جمهوری اسلامی دستش باز باشه که هیچ نظارتی بر رفتارش نباشه، نسبتاً سریع من فکر میکنم در ابعاد چند سال، 1-2-3 ساله بتواند دست پیدا کنه، زیرا که سلاح هسته‌ای فقط این نیست که اورانیوم غنی شده داشته باشید، بلکه باید ساختن خود بمبم تکنولوژی پیچیده‌ای داره، بعد اینی که چگونه انتقالش بدید، اینا همه رو با هم که جمع بکنیم، من فکر میکنم حتی اگر رژیم ایران به اندازه که آزاد باشه که غنی‌سازی انجام بده، بازم چند سالی 2-3 سالی اقلن، شاید هم حتی بیشتر، ولی در ابعاد چند ساله در بهترین حالت رژیم میتونه بمب بسازه.
انتقاد از توافق اتمی به چند کشور رقیب ایران در خاورمیانه محدود نیست، ولی عربستان سعودی در این زمینه از بدو امضای توافق در سال 2015 میلادی از انتقاد به عرصه مخالفت با توافق گام گذاشت و اکنون خود در پی دستیابی به انرژی هسته‌ای و خواستار کسب مجوز برای غنی‌سازی اورانیوم است. در مخالفت با شکل کنونی توافق اتمی، شاهزاده محمد بن سلمان در سفر به آمریکا مانند میزبان خود پرزیدنت دونالد ترامپ نه تنها خواستار اصلاح بند موسوم به بند غروب در توافق بوده، بلکه خواهان اعمال تمامی اقدامات لازم برای جلوگیری کامل از دستیابی جمهوری اسلامی به جنگ افزار هسته‌ای شده است. ولیعهد عربستان در دیدار با مدیران، سردبیران و اعضای هیئت تحریریه روزنامه نیویورک تایمز تأکید کرده که از شرایط و وضعیت امروز باید خارج شد و شرایط و وضعیت تازه‌ای به وجود آورد. با این حال آقای بیات، کارشناس امور اتمی، معتقد است که توافق برجام در شکل کنونیش هم دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی را تا مدت‌های مدید غیر ممکن می‌سازد.
ایران تا 15 سال نمی‌تواند بیش از 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده نگه بدارد. تا 25 سال تمام منابع تولیدش، یعنی مثلا معادنش، تحت کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و فراتر از اونم در اثر اینکه ایران پروتکل الحاقی رو پذیرفته، از اون طریق هم راه ایران در واقع همه راهاش به سمت نظامی کردن برنامه هسته‌ایش بسته است. با حالات متعارف در حالتی که در دنیای ما شدنیه، رژیم جمهوری اسلامی نمیتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکند، زیرا که به محض اینکه رژیم قصد چنین کاری رو بکند، از طرف غربی ها، از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وهله اول ناظر برنامه هسته‌ای ایرانن، این کشف خواهد شد و غرب امکان کافی خواهد داشت که ازش ممانعت به عمل آورد.
رسانه‌های آمریکا میگویند شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با استفاده از فرصت‌های دیدار با مقام‌های ذی‌نفوذ دولتی و غیر دولتی در آمریکا به خطرهای ناشی از سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه تأکید می‌کند و در همان حال می‌کوشد تا نظر آمریکاییان با نفوذ را به شرایط جدید در عربستان و ورود آنها به بازار این کشور جلب کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهیتون با مجله نیمه شب ما. بشنوید که به دنبال سفر رهبر کره شمالی به چین، رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ میگوید که رئیس جمهوری چین در پیامی ملاقات خود با کیم جونگ اون را بسیار خوب توصیف کرده و نوشته که او در انتظار دیدار من، یعنی رئیس جمهوری آمریکاست. دونالد ترامپ در پیامی در صفحه خودش در یکی از شبکه‌های اجتماعی با بیان اینکه سالها در دولت‌های مختلف آمریکا کمترین امکان برای دستیابی به صلح و هسته‌ای زدایی در شبه جزیره کره یافت نمی‌شد، او موقعیت کنونی رو فرصت خوبی برای این کار دونسته، هرچند که بر لزوم حفظ تحریم‌ها و فشارهای شدید تاکید کرده. بکتوش خمسه‌پور از رادیو فردا در گفتگو با رسول نفیسی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، از او پرسیده این بار با دفعات پیشین چه تفاوت‌هایی می‌تواند داشته باشد. بشنویم از رسول نفیسی.
در دفعات پیشین دیدیم که کره شمالی تا حد زیادی پیش آمد، حتی شروع کرد به برچیدن تأسیسات ریاکتور اتمیش و مقدار زیادی پول و غلات و غیره از ایالات متحده و کره جنوبی گرفت و باز برگشت به همون حالت اول. من تصورم این است که کره شمالی همین بازی رو تکرار خواهد کرد و این دفعه سعی خواهد کرد که تا پایان دوره ترامپ این بازی رو ادامه بده و بعد دوباره برگرده به همون وضعیت پیشین.
چرا؟ به چه دلیل فکر میکنین پیونگیانگ شاید چنین کنه؟
به خاطر اینکه کره شمالی 5 خواست مشخص داره که اینها رو ایالات متحده نمیخواد که برآورده کنه و شاید هم نمیتونه. اولینش این است که تأسیسات نظامی ایالات متحده از کره به اصطلاح به کلی برداشته بشه و جمع بشه و برگرده به آمریکا، یعنی 50,000 سرباز آمریکایی و خانواده‌هاشون و تأسیسات آمریکایی برگردن به آمریکا و مانور مشترک نداشته باشن با کره جنوبی، البته کره شمالی رو به رسمیت بشناسن، مثلا قرارداد صلح امضا بکنن و یک سری از این مسائل که همون اول برمیخوره به مسئله استراتژیک آمریکا و ژئوپلیتیک آمریکا در واقع که مهمترین نقطه است در اون جا در بالای دریای چین جنوبی و ایالات متحده به هیچ وجه حاضر نیست که تأسیسات و سربازان خودش رو اونجا خارج بکنه.
درباره نقش و نفوذ چین روی کره شمالی همواره صحبت بوده. الان هم رهبر کره شمالی به دنبال تحریمات و فشار های شدید به پکن رفته. با توجه به این تحولات اکنون چه انتظاراتی میشه داشت؟
اون چیزی که الان در چین گفته و گفته که حاضرم که این تأسیسات رو برچینم و غیر اتمی بشم، به نظرم باز از همون بازی‌های قدیمی کره شمالی است که بارها و بارها تکرار کرده و خواستای این دو، یعنی برچیدن تأسیسات اتمی کره شمالی و برچیدن تأسیسات نظامی آمریکا از کره جنوبی، دو خواست غیر ممکنه و به نظرم نمی‌رسه که عملی باشه. و توجه بفرمایید که تیم وزارت خارجه آمریکا هم الان بسیار ضعیفه، به خصوص که اون یکی دو متخصص برجسته کره جنوبی دیگه در وزارت خارجه نیستن. بنابراین تصورم این است که کار برگرده به یک سری لفاظی ها و شدت عمل ها و احتمالاً یک مقدار زیادی تحریم های جدید، ولی این که برگرده به وضع نرمال و کشورهای درگیر چین، آمریکا، روسیه، کره شمالی جنوبی به یک نقطه مشترکی از توافق بین المللی برسن به نظرم بسیار بعید می‌نماید.
آقای نفیسی، چه شباهت‌ها یا تفاوت‌هایی میشه پیدا کرد یا میتونه وجود داشته باشه بین رویکرد پیونگیانگ و تهران در قبال سیاست واشنگتن؟
تهران از روز اول مقلد سیاست‌های خارجی کره شمالی بوده. ما می‌دونیم که در سفر اولی که برای خرید تسلیحات ایرانی‌ها رفتن به کره شمالی، از طرف رهبر کره شمالی توصیه شد که تأسیسات ایجاد و تولید اسلحه بخرید به جای اینکه خود اسلحه رو بخرید، و کمک‌های فراوانی در این زمینه به ایران کرد. حتی اون شخصی که آقای خامنه‌ای رو مداوا می‌کرد یک دکتر یا نرس مخصوصی بود که از کره شمالی اومده بود. بنابراین روابط بسیار بسیار نزدیک و تقلید از سیاست خارجی کره شمالی هم بسیار آشکاره. حالا در صورتی که کره شمالی آوانس‌های زیادی بده به آمریکا، من تصورم این است که دولت جمهوری اسلامی هم کار مشابهی خواهد کرد. بنابراین نگاه خواهد کرد به دست پیونگیانگ، ببینه اینها چه میکنند و این رو در سطح خاورمیانه و در ایران آقای خامنه ای عمل خواهد کرد، منتها با یک تفاوت: پیونگیانگ به جایی که استراتژیک باشه و منافع آمریکا در اون فوق العاده متمرکز باشه، غیر از کره جنوبی که اون هم در واقع در حال حاضر رقیب ایالات متحده است، نه یکی از کشورهایی که آمریکا از اون نخ میبره، به نظرم این مسئله اساسی، به خاطر که ایران در حساس در این نقطه جهان از نظر آمریکا نشسته، هم از لحاظ منابع نفتی و هم از لحاظ خلیج فارس و هم از لحاظ نزدیکی با اسرائیل. این است که مسئله ایران مسئله بسیار حساس‌تری است از نظر آمریکا. حساسیت نسبت به ایران بسیار بالاتر است تا حساسیت نسبت به پیونگیانگ.
با دیدگاه رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، آشنا می‌شدیم که در مورد سفر رهبر کره شمالی به چین و اسارت رئیس جمهوری آمریکا در آن مورد صحبت می‌کرد. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو بود با همکارم بکتاش خمسه‌پور. حالا بریم و با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
خواستم به این فران جمهوری اسلامی بگم این همه به فکر سوریه و لبنان و یمن و حماس و حزب الله هستید، یه مقدار هم به فکر مردم فقیر و تهیدست ایران باشید. من یک کارگر شهرداری یکی از مناطق یاسود هستم، 3 برد از حقوق نگرفتم، با 5 سرایله دارم با فقر و بدبختی دست پنجه نرم میکنم. 350,000 فقط پول آب و برق برای من در 2 برد اومده. کرا با خدا این صدا منو به گوش مسئولین برسونید.
وقتی میگن مملکت باید بزرگ داشته باشه، برای همین است که هر کس برای خودش سری میباشد. تا میکروفون به دستشان میافتد، یکی میگوید ما اسرائیل را از بین میبریم، یکی میگوید ما موشک به کشورهای فقیر میدهیم، ما آمریکا را زیر پا له میکنیم. حالا سپاه اومده میگه ما موشک به حوثی‌ها ندادیم و تکذیب میکنن. حالا آقای سپاهیان چرا میترسید؟ چرا حاشیه میکنید؟
در تیتر اخبار صبح خواندم که رهبر حوثی های یمن گفته در جنگ بعدی با اسرائیل در کنار حزب الله میجنگیم. این شخص آنقدر به قدرت و عظمت خود مغرور است که خدا رو نادیده گرفته و حتی کلمه انشاءالله هم نگفته. تا این حد مغرور است. باید این را بگوییم که کل در قبضه قدرت اسیریم. تو مجیر، تو دستگیر.
با فرارسیدن سال نو تبریک میگم به تمام کارکنان رادیو فردا. واقعا برنامه‌تون عالیه. سال نوتون مبارک. انشاءالله که همچه شاد باشید. واقعا بهترین برنامه دارید. از روزی که رادیو فردا افتتاح، من شنونده دائمی 24 سال شما هستم، همه تون دوستتون دارم.
نوروز همه شما عزیزان هم پیروز باد. و شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. شما شنونده خوب ما هم خاموش نشینید و به جمع دیگرانی بپیوندید که دیدگاه های خودشون رو در مورد همه چیز با رادیو فردا و شنوندگانش در میان میگذارن. اما بشنوید که عباس عراقچی، معاون سیاسی و وزیر امور خارجه ایران، روز چهارشنبه در کنفرانس صلح افغانستان که در ازبکستان برگزار شد اعلام کرد که جمهوری اسلامی از گفتگوهای مستقیم دولت افغانستان با گروه‌های مسلح آن کشور حمایت می‌کند. با این حال این مقام حکومت ایران مقدمه صلح در افغانستان را خروج نیروهای خارجی از آن کشور عنوان کرد. کنفرانس دو روزه صلح افغانستان در شهر تاشکند ازبکستان از سه‌شنبه هفته جاری با حضور 25 کشور و سازمان بین المللی با هدف پیدا کردن راه‌های گفتگوی بدون پیش شرط میان دولت افغانستان و طالبان برگزار شد. در این کنفرانس نماینده ای از گروه طالبان حضور نداشت. رضا جمالی از رادیو فردا.
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی صلح افغانستان در تاشکند ازبکستان حضور داشت، روز چهارشنبه مقدمه ایجاد صلح در افغانستان را خروج نیروهای خارجی از آن کشور اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای عراقچی رویکرد نظامی در افغانستان را شکست خورده توصیف کرد و مدعی شد که جنگ فعلی در افغانستان نتیجه حضور نظامیان خارجی در این کشور است. با این حال معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران از ابتکار رئیس جمهوری افغانستان مبنی بر دعوت از مخالفان مسلح برای گفتگوهای صلح این کشور استقبال کرد. پیشتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ضمن آمادگی دولتش برای مذاکرات بدون پیش شرط با گروه طالبان گفته بود که دولت افغانستان حاضر است در صورت پایان دادن جنگ مسلحانه از سوی طالبان این گروه را به عنوان یک حزب سیاسی به رسمیت بشناسد. نصرالله استانکزی، مشاور سابق رئیس جمهوری افغانستان، در ارزیابی علت حمایت ایران از گفتگوهای صلح میان طالبان و دولت افغانستان به رادیو فردا میگوید:
ایران در ارتباط به قضیه افغانستان دشمنی‌های استراتژیکش با ایالات متحده آمریکا میخواهد که تمثیل بکنه. اساساً ما فکر میکنیم که مذاکرات با طالبان باید تحت مالکیت افغان‌ها صورت بگیره. اگر استراتژی‌ها و خواسته‌های کشورهای منطقه هر چقدر دخیل شده بره و رقابت‌های منطقوی و جهانی شده برن در افغانستان ترجمه بکنن، یک نوع مداخله هست. سخنان جناب معاون وزیر خارجه ایران عین سخنان است که نمایندگان طالبان در بحث‌هایشان پیرامون مذاکرات و صلح در افغانستان میکنن.
اما در حالی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه از مذاکرات صلح در افغانستان حمایت کرده که دوشنبه هفته جاری سفیر آمریکا در کابل در گفتگوی اختصاصی با شبکه خبری بی بی سی سپاه پاسداران ایران را متهم کرد که از گروه طالبان در افغانستان حمایت لوجستیکی می کند، اتهامی که پیشتر از سوی مقامات ایران رد شده است. اما آقای استانکزی، مشاور پیشین رئیس جمهوری افغانستان، علت حمایت ایران از گروه طالبان را دشمنی این دو با آمریکا می‌داند.
ایران به دلایل مختلف می‌خواهد که در قضیه با طالبان نزدیک شود. دلیل اولش این است که هر جایی که دشمن آمریکاست، اونها کوشش می‌کنه که اونها را حمایت بکنه. یک مسئله دوم، زمینه نفوذ خود می‌خواهد در بین گروه‌ها مختلف داشته باشد. سه، دولت افغانستان متحد استراتژیک ایالات متحده آمریکاست. با اقداماتش خواهد برای ایالات متحده آمریکا پرابلم ایجاد بکنه و مانورهای را اجرا بکنه تا اونا بتونن در شرق کنانه بازی های جدای بکنن. تمام عوامل میتونه باعث ازی باشه که ایرانی علاقه دارن که با طالبا روابط زیر پرده داشته باشن.
چند سالی است که برخی منابع محلی و خبری از ارتباط ایران با گروه طالبان سخن گفتند. در اردیبهشت سال 94 خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از سفر یک هیئت عالی رتبه طالبان به ریاست طیب آقا، مسئول دفتر سیاسی طالبان در قطر، به ایران خبر داد. این خبرگزاری همچنین تایید کرده بود که پیش از این سفر دست کم دو بار دیگر هیئت‌هایی از طالبان به ایران سفر کرده اند. فاروق اعظم، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان در کابل، معتقد است که برخی منافع مشترک میان ایران و طالبان علت نزدیکی آنها به هم است.
خود ایران هم در بعض موارد گفته که ما با طالبان همکاری داریم یا روابط داریم و افغانستان هم از این روابط ایران و طالبان خبر است. مقامات ایرانی گفته که ما گزارش با از روابط خود با و طالبان و حکومت افغانستان میکنیم. از این خاطر این مسئله واضح است. این از بسیار وقت است. منافع مطرح است یا که داعش است. و دوم گرچه در آوردن امریکا پاکستان بود که امریکا را آورد با افغانستان، لیکن بعد که آورد علی ایران فکر میکنه که وجود امریکا شاید مفید نباشه. ایران دیگه منافعیم در افغانستان در مسائل آب است، مسائل اهل تشیع ضرر، مسئله داعش هم است.
ایران در زمان حکومت طالبان در افغانستان این گروه را به رسمیت نشناخت و در تابستان سال 77 بود که شبه نظامیان مسلح طالبان به کنسولگری ایران در شهر مزار شریف در شمال افغانستان حمله کردند و در جریان آن حمله تعدادی از دیپلمات‌ها و کارکنان کنسولگری و محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری ایرنا کشته شدند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما بشنوید که محمد حسین صادقی دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی میزان آنلاین از صدور کیفرخواست برای 43 نفر از معترضان دی ماه سال 96 در این استان خبر داده و گفت آنها تحت تاثیر فضای مجازی به خیابان‌ها آمده بودند. او افزود که این اعتراض‌ها خسارت‌هایی برای جامعه بر جا گذاشت. به گفته او شروع این اعتراض‌ها در بستر عدم تحقق خواسته‌های مردم در حوزه اقتصادی رخ داد، اما به سرعت به سمت رفتارهای ساختار شکنانه هدایت شد. رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه را جویا شده است.
مسئولین قضایی استان کرمانشاه مثل خیلی از مسئولین دیگر در ایران به درستی به زمینه‌های نارضایتی مردم و تظاهرات دیماه اشاره می‌کنند. برای چیزی که نمیگن اینه که مردمی که از شرایط کنونی به تنگ اومدن چه راه‌هایی برای نشان دادن نارضایتی و ابراز مخالفت خودشون با وضعیت موجود دارن و مردم متهم می‌کنن به ساختارشکنی، در حالی که جمهوری اسلامی هیچ ظرف مدنی و قانونی را برخلاف کشورهای دموکراتیک در اختیار مردم و به خصوص جوونا نمیذاره برای اینکه اونا بتونن در این قالب ها نظرشون رو در جامعه مطرح بکنن و اونها به ناچار دست به تظاهراتی میزنن که از نظر مسئولین همیشه غیر قانونی است و بنابراین به این ترتیب متاسفانه سرکوب میشه با اینکه اصل ناراضیاتی به رسمیت شناخته میشه.
آقای پیوندی، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه محمد حسین صادقی گفته که تاثیرپذیری این افراد به دلیل شرایط سنیشون از فضای مجازی زیاد بوده و ویژگی شاخص اونها رفتار هیجانی و احساسی به جای کنش منطقی بوده. حالا سوال از شما اینه که اعتراض کنندگان از ویژگی فضای مجازی به اعتقاد شما استفاده کردن برای اینکه بتونن با هم دیگه در تماس باشن و اطلاعات کسب کنن، یا اینکه بر اثر استفاده از فضای مجازی به گفته این آقا دچار هیجان زدگی شدن؟
به نظر من اون چی که در تظاهرات دیمای گذشته بسیار چشمگیر بود وجود ابزار جدیدی در رسانه‌ای برای اطلاع رسانی و ارتباط بین مردم بود به نام این فضای مجازی و خود این باعث شد که گروه‌های مختلف اجتماعی و به خصوص جوان‌ها مستقل از رسانه‌های رسمی دولتی بتونن در جریان حوادث قرار بگیرن، با هم در ارتباط باشن و احتمالاً به همدیگه خبر بدن. خب همه اینها نشون دهنده اینه که در فضای کنونی ایران گروه‌های مختلف اجتماعی اون آزادی‌های لازم رو برای اینکه به طور متعارف همونجوری که در کشور دیگه اتفاق میفته این کارو انجام بدن ندارن و در نتیجه فضای مجازی تنها ابزاری که در اختیار دارن برای اطلاع رسانی. ولی این فضای مجازی همزمان هیچ هیجان یا هیچ مسئله خاصی رو خارج از واقعیت‌های جامعه مطرح نمی‌کنه و به نظر من اگر برای ریشه‌یابی مسائل کسی علاقه‌منده باید به سراغ علت‌های واقعی اجتماعی این نارضایتی، علت‌های واقعی سیاسی این نارضایتی برن و فضای مجازی رو فقط به عنوان یک ابزار نگاه کنن و نه بیشتر. اگر زمانی حکومت به طور انحصاری رسانه‌های اصلی کشور را در اختیار داشت و مسائل اجتماعی و سیاسی را آنگونه که خودش دلش می‌خواست برای مردم میگفت و میتونست در واقع یک سانسور بزرگ را بر همه جامعه تحمیل بکنه، الان با گسترش استفاده از شبکه‌های مجازی در عمل جامعه مدنی صاحب یک ابزاری شده که میتونه با این رسانه‌های دولتی سانسور شده رقابت بکنه و خود این توازن قوا رو در جامعه به زیان حکومت و به نفع مردم به هم زده و علت نارضایتی مسئولین از فضای مجازی هم از جمله برمیگرده به همین قدرت گرفتن جامعه از طریق فضای مجازی، ابزاری که کنترلش توسط حکومت غیر ممکنه.
آقای پیوندی، شما تصور میکنید که این دست بازداشت ها تا چه حد میتونه به نفع حکومت کارساز باشه و چقدر میتونه زهر چشم بگیره از معترضان؟ اگر نتونن اعتراضشون رو اینطور ابراز کنن چه باید بکنن؟
تعداد دستگیری ها در زمستان سال گذشته در جریان اعتراضات بسیار زیاد بوده، چند هزار نفر بوده و این خودش ابعاد تظاهرات اعتراضی رو نشون میده و همینطور عمق مشکلاتی که جامعه ایران همزمان باهاش دست به گریبان است. برای همینم من فکر نمی کنم فقط با دستگیری ها بشود آتشی که در جامعه وجود داره را خاموش کرد، بتوان عصبانیت مردم را حل کرد. ما اگر بخوایم واقعا به سراغ علت های واقعی این تظاهرات بریم، میتونیم بگیم که به خاطر اینکه مسئولین قادر به شنیدن صدای مردم نیستند و قادر به درک اون چیزی که مردم به خیابون میاره نیستند، در نتیجه این شکاف عمیق بین گروه های مختلف مردم و به خصوص جوان ها با مسئولین ادامه پیدا میکنه و این دستگیری ها میتونن در یه لحظه شاید یه ترسی ایجاد بکنن در بین گروه هایی که معترض هستن، ولی در بلند مدت به نظر من هیچ کدوم از این راهکارها نمیتونن راه حل اساسی بحران سیاسی باشه که جامعه ایران الان باش دست به گریبان است.
صدور کیفرخواست برای 43 نفر از معترضان دیما در کرمانشاه با دیدگاه سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه آشنا می شدید. بریم و بشنویم پیام نوروزی محمد ابراهیم جعفری، شاعر و نقاش نوگرا را.
اولین قطره باران به چمن، شور یک بوته تو و لب من، و بدان دوستت می دارم به یقین، و گمان دارم دوستم میداری، مهربانی، ماه، باران و بهار و همین سال نو، یعنی این. من محمد ابراهیم جعفری هستم. سال نو را به همه آنهایی که زیبایی را دوست دارند تبریک میگویم.
نگاهی به وضعیت رسانه‌ها و آزادی بیان در سالی که گذشت در گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد با رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز.
آقای معینی، مروری بر وضعیت آزادی اطلاع رسانی و رسانه‌ها در ایران رو با وضعیت روزنامه نگاران آغاز کنیم. در سال گذشته هم سازمان گزارشگران بدون مرز ایران رو یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای معرفی کرد. چرا؟
من نخست اجازه میخوام که سال نو رو به همه هموطنانم، به ویژه همکاران ارجمندم در همه جای جهان و همکاران رادیو فردا تبریک بگم. ایران جزو 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای بود، از آنجایی که نزدیک به 28 مورد بازداشت در این رابطه وجود داشت، یعنی 28 نفر به شکل رسمی بازداشت شدند، مدتی را در زندان گذراندند، برخی از آنها آزاد شدند و برخی دیگر به شکل موقت آزاد و در انتظار دادگاه هستند، دادگاه دوم یا تجدید نظر، و به هر صورت در میان همان لیست روزنامه‌نگاران زندانی جای می‌گیرند. به این عنوان ایران در کنار چین، ویتنام، ترکیه یکی از 5 زندان بزرگ جهان بود.
آقای معینی، در بیانیه ها و اطلاعیه هایی که در سال گذشته سازمان گزارشگران بدون مرز صادر کرد، از اتهام هایی که وارد میشه به فعالان رسانه ای، روند دادرسی اونها و شرایطی که در زندان ها دارن هم انتقاد هایی مطرح شده. در این باره برای ما بیشتر بگید.
واقعیت این است که ما بارها تکرار کرده ایم که بازداشت‌ها در ایران بنابر موازین و حقوق بین المللی خودسرانه هستند. سپس این بازداشت‌ها چون در مکان‌های ناشناس، یعنی ناشناخته از نظر حقوقی صورت می‌گیرند، عملاً بازداشت‌های مخفی نام برده می‌شوند. و سپس نوع برخورد و نوع بازجویی‌ها در زندان، از آنجایی که زندانیان از حقوق نخستین خود محروم می شوند، عملا حق دسترسی به وکیل ندارند، و سپس نوبت به دادگاه ها میرسه که با فشارهایی که بر زندانی آمده است و اعترافهای ساختگی در دادگاه های ناعادلانه محاکمه میشود. همه ی آنچرا که ما طی سال گذشته و حتی سالهای پیش گفتیم در آخرین گزارش سازمان ملل متحد که زنده یاد میتونم بگم خانم عاصم جهانگیر تهیه کرده بودن، آخرین گزارششون بود، مورد تایید قرار گرفت.
در سالی که گذشت اتفاقهایی در ایران افتاد، از جمله اعتراضهای دیماه 96، اعتراضهایی که به حجاب اجباری صورت گرفت، حرکتی که به دختران خیابان انقلاب معروف شد و در جریان این اعتراضها به خصوص دیماه 96 محدودیتهایی برای اینترنت و به طور کلی اطلاع رسانی آزاد در ایران اعمال شد که شما هم در مورد اون بیانیه صادر کردین. بفرمایید این اعتراضهایی که صورت گرفت چطور میتونه اثرگذار باشه بر گردش آزاد اطلاعات در ایران؟
39 سال است که جمهوری اسلامی آزادی اطلاع رسانی رو با سختگیری تام و تمامی سرکوب میکنه. هدف مهار اطلاع رسانی در ایران، نخست آن که متاسفانه از آنجایی که سرکوب متمرکز است بر روی روزنامه نگاران در ایران که حدوداً من میتونم بگم طبق آخرین آماری که ما منتشر کردیم بیش از 800 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار در طی سالهای 1377 تا 1396 بازداشت، محاکمه و احضار شده اند که بیش از 500 تن از آنها محاکمه و به حبس‌هایی از 3 تا 19 سال زندان محکوم شدند. به همین دلیل متاسفانه امروز در ایران و در پی سرکوب نظاممند رسانه‌ها، روزنامه نگاران آن امکانی رو که بتوانند آزادی اطلاع رسانی رو تضمین کنند ندارند و از این پس این شهروند خبرنگاران هستند که در مرکز مبارزه برای اطلاع رسانی آزاد و تغییر دموکراتیک در ایران قرار می گیرند. به این عنوان من تاکید می کنم که عملا نظام نه تنها در داخل که در بیرون از مرزها نیز سرکوب را ادامه می ده.
آقای معینی، در این باره بیشتر توضیح بدید، مقام های جمهوری اسلامی چطور می تونن خارج از مرزهای ایران به سرکوب رسانه ها بپردازن؟
ما در همین رابطه در همین سال در چند اطلاعیه و به ویژه یک اطلاعیه که با شهادت‌های متفاوت و افراد مختلف بود بر تهدیدها علیه خبرنگاران در خارج از کشور تاکید کردیم. متأسفانه در ایران به شکل مشخص جمهوری اسلامی تلاش دارد تا خبرگزاری‌های بین‌المللی، رسانه‌های جهانی رو تحت تأثیر قرار بده و عملاً سانسور کنه. در این رابطه در آخرین اطلاعیه‌ای که ما صادر کردیم یک نمونه مشخص رو به عنوان مثال آوردیم. از 10 فروردین 1391 خبرگزاری رویترز در ایران دفتر نداره. گزارش هایی که این خبرگزاری میده با دیگر خبرگزاری ها، با دیگر رسانه های بین المللی اگر مقایسه بشه، ما سانسور و وحشتی رو که برای اطلاع رسانیه رسانه های خارجی در ایران میبینیم میتونیم ببینیم و میتونیم مقایسه کنیم.
مروری کنیم بر وضعیت رسانه ها و مطبوعات در ایران. در آخرین رده بندی سازمان گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه ها، ایران در میان 180 کشور مورد بررسی در رده 165 قرار گرفت. چرا و این رده بندی به چه صورت انجام شده؟
بیش از 20 سال است که سازمان گزارشگران بدون مرز این رده‌بندی رو منتشر میکنه. ایران در طی این سالها هیچ وقت متاسفانه از 15 کشور آخر جدول رده‌بندی بالاتر نیومده. دلایل مشخص، یعنی سرکوب سیستماتیک که میتواند حتی به مرگ روزنامه نگار در زندان بیانجامد، به اضافه زیرساختها و کل نگاهی که جمهوری اسلامی به اطلاع رسانی دارد. جمهوری اسلامی اطلاع رسانی آزاد و مستقل رو امنیتی نگاه می کند و به همین دلیل برای سانسور مجبور می شود که دست به اقدام هایی بزند، از جمله بازداشت ها، احضار ها، تهدید ها، سانسور اینترنت و عملا آن چیزی که ما بر آن نامگذاری کردیم، نوعی تبعیض دیجیتالی به ویژه با همین اینترنت حلال و نبود آزادی اطلاع رسانی مستقل و آزاد در ایران. همه اینها دلایلیه که ایران همچنان در پایین جدول رده‌بندی جهانی بتونه درجا بزنه.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز در بسیاری از بیانیه‌ها و اطلاعیه‌هاش انتقادهایی رو از عملکرد دولت روحانی مطرح کرده و در مواردی البته دولت ایران اعلام کرده که قوه قضاییه مستقل هست، مثلا درباره بازداشت فعالان رسانه‌ای. از نظر شما دولت آقای روحانی در این زمینه چه مسئولیت‌ها و اختیاراتی داره؟
همان وعده هایی که در دور انتخابات نخست خود دادن، این وعده ها رو اجرا کنند. همان وعده هایی رو که می دانستند که دستگاه قضایی به گفته خود آقای روحانی و وزراشون مستقل هستند که نیست. ما بر این باوریم که جمهوری اسلامی، دولت آقای روحانی به ویژه، می خواهد روزنامه نگاران رو به کارمندان دولتی تقلیل دهد و از این زاویه عملا چیزی رو به نام روزنامه نگاری دیگر در ایران نداشته باشیم. آقای روحانی وظایفی رو دارند، از جمله این که ایشون ناظر اجرای قانون اساسی هستند. تمام بازداشت ها، احضار ها و نوع برخوردی که با رسانه ها برای سانسور میشه، بیشترینش از طریق دستگاه هایی که زیر نظر خود آقای روحانی هستند. در این رابطه ایشون حتی اگر دستگاه های دیگر قانون شکنی میکنن، چرا این گزارش رو نمیدن؟ چرا به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی بنابر خود قانون اساسی در این رابطه اقدام نمی کنند؟
آقای معینی، شما در صحبتاتون اشاره کردید به 20 سال انتقادهایی که از عملکرد جمهوری اسلامی ایران در رابطه با آزادی اطلاع رسانی مطرح شده، موضوعی که در سال 96 هم تکرار شد، انتقادهای جهانی از وضعیت آزادی بیان در ایران و در رأس اونها قطعنامه سازمان ملل متحد در این باره. شما فکر میکنید این بیانیه ها و قطعنامه ها میتونه تأثیری داشته باشه بر وضعیت آزادی بیان و آزادی اطلاع رسانی در ایران؟
در طی همین 20 سالی که شما میگین، من پشت همین میز خودم نشسته بودم و میتونم به عنوان یک شاهد بگم آری، بدون شک تأثیر خواهد داشت. بله، امروز رو من با 20 سال پیش اگر بخوام مقایسه کنم، خیلی راحت و مشخص میتونم بگم جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از نظام‌های سرکوبگر از آزادی اطلاع رسانی شکست خوردند. امروز شبکه‌های اجتماعی در ایران نقشی مؤثر دارند. امروز اینترنت در ایران رو با تمام شیوه‌هایی که جمهوری اسلامی سعی کرده است، از سانسورهای عادی تا درست کردن همین اینترنت حلال یا شبکه ملی اطلاعات، با همه اینها نتوانسته است محدود کند. این پیروزی ها مدیون همین قطعنامه هاست، مدیون همین گفتگو هاست، مدیون همین انتقاد هاست و این باید باشد.
و نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، صدای آشنای ورزش ایران و کارشناس ورزشی رادیو فردا و همچنین به شما شنوندگان ورزش دوستمون.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس پس از 4 هفته تعطیل، از امروز پنجشنبه پیگیری خواهد شد و 3 بازی از هفته 26 برگزار می شود. امروز در تبریز گسترش فولاد تبریز و نفت آبادان، دو تیم میانه جدول، پیکار دارند. در تهران 2 بازی در برنامه است. در ورزشگاه تختی نفت تهران تیم رده 13 با استقلال تیم رده 3 جدول روبروست و در ورزشگاه آزادی پرسپولیس کاندیدای قهرمانی با سایپا تیم 5 جدول پیکار دارد. حداقل با 1 مساوی قهرمانی سرخپوش های پایتخت قطعی خواهد شد. بقیه بازی ها جمعه و شنبه خواهد بود. در جهان فوتبال مسابقات دوستانه و تدارکاتی پیش از جام جهانی 2018 ظرف 5 روز گذشته به اوج خود رسید و بیش از 80 مسابقه برگزار شد، از جمله دیدارهای آمادگی برای گروه ایران. به غیر از 2 بازی ایران مقابل تونس و الجزایر که برای شبیه سازی بازی با مراکش بود، تیم ملی فوتبال مراکش یا مغرب هم در کازابلانکا برای شبیه سازی بازی با ایران تیم ازبکستان را انتخاب کرده بود. به گزارش بخش عربی شبکه بین سپورتس، مراکش با گلهای ایوب کعبی و مروان دکاستا 2-0 تیم ملی فوتبال ازبکستان را شکست داد.
المنتخب المغربي مروان داكوستا براسي نعم ياسيم سيونوف
حریف دیگر ایران در جام جهانی 2018 روسیه که قدرتمندترین نیز به حساب می آید یعنی تیم ملی فوتبال اسپانیا در مادرید طوفانی از گل براه انداخت و آرژانتین نایب قهرمان جهان را بدون مسی 6-1 در هم کوبید. به گزارش شبکه ESPN 3 گل از 6 گل اسپانیا با هتریک ایسکو به دست آمد. در یک شب شورانگیز، شبی خوش برای مادریدی ها. Can they finish it? Oh, it's a hat-trick for Isco. A sensational night. And he is the toast of Madrid. به این ترتیب دو حریف ایران در جام جهانی در بازی‌های دستگرمی پیروز شدند و سومی یعنی پرتغال با 3 گل مغلوب تیم ملی فوتبال هلند شد. حدود یک ماه دیگر دور بعدی بازی‌های تدارکاتی پیگیری خواهد شد. 78 روز به جام جهانی باقی است. و کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران میگوید بازیکنان داخلی آماده نیستند. و در بسکتبال قهرمانی آمریکا 5 تیم تاکنون ورودشان به بازی‌های پلی‌آفس قطعی شده. تورنتو، باستون، کلیولند، فیلادلفیا و ایندیانا. 11 تیم دیگر برای ورود به مرحله حذفی شانس دارند.
و ما دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صحنه را از دست ندید. این برنامه که کاریست از بابک غفوری آذر پایان بخش مجله نیمه شب ما خواهد بود. پیش از اون اما شبی خوب و روز پنجشنبه دلپذیر در پی اون براتون آرزو میکنم. 4 روز به روز طبیعت 13 به در مونده. از همین لحظه احترام به طبیعت رو آغاز کنیم و یادمون باشه که شماره پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار ماست. 00420221122112 صحنه.
صحنه. نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به نخستین شماره از مجله هفتگی صحنه در سال 1397 خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم و موضوع اصلی این شماره بررسی اکران نوروزی سینماهای ایران است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
اکران نوروزی سال 97 سینماهای ایران پس از حاشیه‌هایی که به دنبال انتخاب فیلم‌هایش پیش آمد از چند روز مانده به شروع سال جدید آغاز شد. امسال برای نخستین بار با افزایش تعداد سرگروه‌های سینمایی 7 فیلم به عنوان ترکیب اکران نوروزی در سینماها به نمایش درآمدند. در میان این فیلم‌ها غلبه اصلی با فیلم‌های طنزآمیز است، به گونه‌ای که 3 فیلم از آثار به نمایش درآمده را می‌توان آثاری در این گونه طبقه‌بندی کرد. در چند سال اخیر اکران نوروزی زمانی برای استقبال قابل توجه از فیلم‌ها و ثبت رکوردهای تازه فروش بوده است، اما آنچه تاکنون از فروش فیلم‌ها گزارش می‌شود نشانی از افزایش مخاطبان ندارد. این در حالی است که به شیوه چند سال اخیر قیمت بلیت سینماها با شروع سال جدید افزایش یافته است و پردیس‌های سینمایی بلیت‌ها را به قیمت 15000 تومان می‌فروشند. در چنین شرایطی پرفروش‌ترین فیلم کمدی مصادره است. فیلمی که ساخته اول مهران احمدی بازیگر فعال سالهای اخیر است و در آن رضا عطاران ستاره محبوب این سالها نقش مأمور سازمان اطلاعات و امنیت حکومت قبلی ایران ساواک را بازی می‌کند. این فیلم که به شیوه چند فیلم موفق سالهای اخیر با دستمایه قرار دادن فضای اجتماعی دهه‌های 50 و 60 ایران تلاش کرده تصویری طنزآمیز از آن زمان ارائه کند، با فروشی در حدود 3 میلیارد و 300 میلیون تومان موفق تر از تمام رقیبانش بوده است.
بله، دنباریک هم داریم.
فرمانده کجا؟
اداره ساواک.
بله.
بگیرید. می‌خواستم همینجا ابراز پشیمونی کنم از
خب، حالا از اول ماجرا رو برام تعریف.
پدر اسیار جانلو، مادر
این چیه؟
مامانم
کجاییه؟
لاتین، آمریکایی لاتین.
دو رقیب اصلی مصادره فیلم‌هایی هستند که نمایششان در دوره اخیر جشنواره فیلم فجر بحث‌انگیز بود. فیلم‌هایی که هر دو توسط گروهی از سینماگران نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران تولید شدند و مضامینی سیاسی و اجتماعی دارند. هر دوی آنها نیز رقابت نزدیکی برای کسب رده دومین فیلم پرفروش نوروزی دارند. یکی از آنها لاتاری است. فیلم سوم محمد حسین مهدویان که مضمونی درباره قاچاق دختران ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس دارد و نوع نگاه سازندگانش به کشورهای عربی همسایه ایران سبب ساز بحث‌های پردامنه‌ای شده است. گروهی از منتقدان از همان نخستین نوبت نمایش فیلم در جشنواره فیلم فجر نگاه حاکم بر فیلم را در راستای ترویج خشونت و در مواردی نژاد پرستانه دانسته بودند. این موضوع در روزهای اخیر با نوع تبلیغات پرحجم سازندگان فیلم و انتشار برخی کلیپ‌های تبلیغاتی نیز تقویت شده است. با وجود این حاشیه‌ها، فروش فیلم لاتاری در 10 روز اول اکرانش 1,700,000,000 تومان بوده است که رقم متوسطی محسوب می‌شود.
تو اصلا بلدی بری
به اسکو؟ آره میام. من از چی می‌ترسم؟
به وقت شام ساخته ی ابراهیم حاتمی‌کیا دیگر فیلم بحث‌انگیز این روزهاست. فیلمی که داستانش به جنگ داخلی سوریه مربوط می‌شود و درباره گرفتار شدن دو خلبان ایرانی در میان افراد گروه حکومت اسلامی یا داعش است. آقای حاتمی‌کیا که از مهمترین فیلمسازان مورد حمایت نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود، فیلم تازه‌اش را به تهیه کنندگی سازمان اوج وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ساخته است. او با اظهارات انتقادیش در مراسم اختتامیه دوره اخیر جشنواره فیلم فجر حاشیه ساز شده بود. آقای حاتمی‌کیا به اینکه برخی منتقدان در برنامه‌های تلویزیونی مربوط به جشنواره فجر از ساختار کیفی فیلمش انتقاد کرده بودند، معترض بود. به وقت شام با وجود تبلیغات گسترده تقریباً به اندازه لاتاری در حدود 1,700,000,000 تومان فروش کرده است.
هنوز مأموریتم تموم نشد.
لونه زنبور سومین ساخته برزو نیک نژاد دیگر فیلم طنزآمیز اکران نوروزی است که با حضور چهره‌هایی چون پژمان جمشیدی، محسن کیایی و بهاره کیانفشار قصد دارد کمدی سرگرم کننده ای مناسب روزهای تعطیل باشد. با این همه چندان در جذب تماشاگر موفق نبوده است. این فیلم تاکنون 1,400,000,000 تومان فروش داشته است.
تو تا حالا دیدی من از کسی شماره بگیرم؟
شماره من نمیخواست.
نه یا این تو صحبت کنیم.
تا نشده؟
قربان.
بهش بگو زیاد حرف میزنی.
آه من حرف زیاد میزنم.
آقا با اون زر با من زر با همه زر.
تو ماهواره نصب میکنی؟
لوله زنبور کجا
هست؟ خرگیوش اولین ساخته مانی باغبانی فیلمنامه‌نویس فیلم‌هایی چون نهنگ انبر یک و مادر قلبتومی است. فیلمی که فضای طنزآمیز اما به نسبت متفاوتی دارد. خرگیوش که در آن چهره‌هایی چون بابک حمیدیان، سیامک انصاری و جواد عزتی بازی می‌کنند در روزهای اخیر به دلیل قطع پخش تبلیغات تلویزیونی‌اش حاشیه‌ساز شده است. سازندگانش می‌گویند مسئولان تلویزیون رسمی ایران توضیحی درباره علت قطع پخش تبلیغات فیلمشان ارائه نمی‌دهند. آنها همچنین به تبعیض در نحوه پخش تبلیغات تلویزیونی فیلم‌های اکران نوروزی معترض هستند.
هر کی بتونه بفهمه چی میگه یه جایزه پیش من داره.
چی؟
آره بابا چی میگه تو؟
خروش برای چیه؟
بابک بالا.
نه تفسیری چی اینجا نیست.
برو بابا گم شد.
لیلی دیگه کاری نداشت.
میخوای برنامه رو کنسل کنی؟
نه کنسل چیه؟ برای حالش خوبه.
امسال یک فیلم انیمیشن هم در میان فیلم‌های اکران نوروزی قرار دارد. فیلمی به نام فیلشاه ساخته هادی محمدیان که نمایشش یادآور اکران نوروزی انیمیشن تهران 1500 در سال‌های گذشته است. با این همه فیلشاه با هدفگیری مخاطبان کودک و نوجوان تا کنون موفقیتی به اندازه تهران 1500 نداشته است. فراری ساخته یه فیلمساز قدیمی علیرضا داوودنژاد با 90 میلیون تومان فروش کم فروش در این فیلم اکران نوروزی است. این فیلم داستان دختر 18 ساله است که از شهرستان به تهران آمده تا با ماشین فراری 8 میلیاردی عکس یادگاری بگیرد. محسن تنابنده و ترلان پروانه بازیگران اصلی این فیلم هستند که با وجود تایید نسبی از سوی منتقدان با استقبال سردی از سوی تماشاگران روبرو شده است.
دیگه اینجا پیدا نشو.
خیلی بی‌شرمه، مگه نگفتی من بیام اینجا درستش می‌کنی؟ حالا میگه دروغ بوده، من چیکار بکنم حالا اینجا؟
هر جا بخوام بری خب میرسونمت. یه سوار شو.
فیلم هایی چون بدون تاریخ بدون امضا، آینه بغل و اسرافیل که پیش از سال جدید بر پرده سینما ها رفته بودند نیز با تعداد سالن کمتری همچنان به نمایششان در کنار فیلم های اکران نوروزی ادامه می دهند.
سینمای جهان.
اکشن ابرقهرمانی پلنگ سیاه که با فروش بالا شگفتی ناظران گیشه سینماها را برانگیخته، هفته گذشته سرانجام پس از 5 هفته صدرنشینی جایش را به فیلم دیگری داد. با این همه این محصول تازه دنیای مارول با 17 میلیون دلار فروش هفته گذشته توانست عنوان پرفروشترین فیلم ابرقهرمانی اکران شده در آمریکای شمالی را کسب کند، عنوانی که پیشتر در اختیار دیگر محصول مارول انتقام جویان بود. پلنگ سیاه تا به اینجا پرفروشترین فیلم سال 2018 و پنجمین فیلم پرفروش تاریخ ایالات متحده شده است.
You get to decide what kind of king you are going to be.
رایان کوگلر سازنده فیلم کرید کارگردان پلنگ سیاه است و چادویک بوزمن هم نقش پلنگ سیاه را در آن بازی می‌کند. از اینکه همراه شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده روز و شب خوبی را برایتان آرزومندم.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
تا فردا تنها نمی مانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.